بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. حقایق الهیه اون حقایقی که در ارتباط با شکوفا شدن انسان و کمال او و رشد اوست، و تأمین کننده خیر دنیا و آخرت انسان، ذاتاً دارای ارزشه، نه اینکه چون به اون امر شده ارزش پیدا کرده. هیچ کسی در این عالم برای حقایق جعل ارزش نکرده، عدالت ذاتاً دارای ارزش، نه به خاطر اینکه وجود مقدس حضرت حق به اون امر کرده از باب ان الله یأمر بالعدل، عدل ارزش پیدا نکرده، بلکه ارزشی است که خدا آراسته شدن انسان رو به اون امر فرموده. صدق ارزش، نه به خاطر اینکه پروردگار عالم از انسان خواسته یا امر فرموده کونو مع صادقین، خود صدق ذاتاً ارزشه، مهر ارزشه، تواضع، خشیت، خضوع، یاری رساندن به مردم، اینها همه ذاتاً دارای ارزشه. اگر کسی بگه چون خداوند امر کرده که انسان این حقایق رو در زندگیش طلوع بده، به امر خدا دارای ارزش شده، اینطور نیست، اشتباه میگه، غلط میگه. این حقایق به صورت‌های گوناگونش که همه ارزش ذاتی داره در وجود هر که قرار بگیره به تناسب ارزشی که حقایق داره اون انسان هم ارزش پیدا می‌کنه. انسان‌هایی که مطلع الفجر این حقایقن در کتاب خدا مورد احترام و عنایت و لطف و رحمت پروردگار عالم قرار گرفتن و اونهایی که خالی از این ارزش‌ها هستند ارزشی ندارن، گوشت و پوست و استخوان و رگ و پی رو دیگر حیوانات هم دارن، موجودات زنده استخوندار هم دارن این برنامه ها رو. لذا در قرآن مجید کسانی که فاقد این ارزش ها هستن با تعبیر کل انعام از اونها یاد شده، مانند چهار پایانن. یا اگه اهل ظلم و درندگی باشن مانند سباعن، که این تعبیر در فرمایشات وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام هم آمده. قرآن هم درنده ای رو یا درندگانی رو اسم میبره و اونها رو تشبیه به اون درندگان میکنه. خیلی جالبه که قرآن مجید میفرماید اینان که فاقد ارزش ها هستند در قیامت هیزم جهنم هم. یعنی تمام موجودیتشون همین اسکلت خشکشونه که در قیامت قابلیت حتی رشد مادی هم ندارن. کانول جهنم حتبا، حتب به معنی هیزم خشک که برای سوزاندن به کار برده میشه. تعبیر این آیم عجیبه که خود اینا آتش گیره جهنمن. در میان انسان ها ارزش ها به صورت جامع و کامل در انبیاء الهی طلوع داشته که این جامعیت و کمال در ائمه طاهرین هم بوده. اگر بخوایم اونا رو در یه جمله تعریف بکنیم، بهترین تعریف اینه: جامع کمالات و فاقد نواقص. البته در حد سعه وجودی خودشون، چون همین تعریف رو درباره حضرت حق هم میشه به کار گرفت. اما میدونیم که خداوند متعال کفوی هموزنی و همانندی و مثلی نداره. اینه که اونجا کمالات و ارزشها بی نهایته، اینجا کمالات و ارزشها به اندازه سعه وجودی دارندگانشه. یکی از اونهایی که خداوند متعال در قرآن کریم از ارزشهای او سخن به میان آورده وجود مقدس حضرت نوح، که علاوه بر داشتن این ارزشها عاشقانه این ارزشها رو هم میخواست به جامعه زمان خودش انتقال بده. و در هر شرایطی خودش رو هزینه کرد برای اینکه مردم قیمت پیدا بکنن، هزینه کرد برای اینکه مردم ارزش پیدا بکنن، هزینه کرد برای اینکه تمام درهای رحمت حق به روی مردم باز بشه. و این هزینه شدن برای این کار بالاترین معامله‌ایه که انسان با پروردگار عالم میکنه و به همین خاطرم پاداشش بر عهده احدی از جهانیان نیست. اینه که به او و به سایر انبیا فرمان میده به مردم بگین که ما سألتكم علیه من اجر، ما هیچ پاداشی برای این کارمون از شما نمی طلبیم، ان اجری الا علی الله، پاداش این کار بر عهده خداست. هزینه شدن برای بیدار شدن مردم، هزینه شدن برای تربیت شدن مردم، هزینه شدن برای بینا شدن مردم، هزینه شدن برای آشتی کردن مردم با پروردگار و زمین سازی برای طلوع ارزش‌ها از وجود مردم. خب من یه اشاره مختصری به این هزینه شدن داشته باشم که شکل هزینه شدن رو هم عرض کرده باشم. وجود مبارک رسول خدا یه روزی در مکه سخت مورد هجوم مشرکین قرار گرفتن که کارگردان این هجوم هم یکی از عموهای پیغمبر بود. در این هجوم انقدر به پیغمبر عظیم الشأن اسلام چوب زدن و مشت و لگد زدن که حضرت بی حال روی خاک افتادن. در حالی که افتاده بودن بازم داشتن ایشونو می زدن با چوب، با سنگ، با لگد، که عموش افتاد وسط و با عصبانیت گفتش که مرده رو چرا می زنی؟ مرده که دیگه دردش نمیاد، ناراحت نمیشه، رهاش بکن. رها کردند و رفتند. یه چند لحظه بعد وجود مبارک رسول خدا با اون بدن مجروحشون، با اون حالشون و با اون کوبیدگی بدن از جا بلند شدن و حرکت کردن به طرف طائف. طائف نزدیک مکه است، تورای جده است، دست راست میپیچه برای طائف، منطقه کشاورزی خوش آب و هواست، باغم فراوون داره. ایشون وقتی حرکت کردن به طرف طائف، فرهنگ مردم طائف هم همون فرهنگ مردم مکه بود. وقتی به وسیله یه نفر خبردار شدن که وجود مبارک رسول خدا داره میاد طائف، اینا اومدن دو طرف خیابون صف کشیدن. حالا اونایی که اهل این حرفا بودن شاید هم زیاد نبودن، 40-50 تا بودن. و وقتی که حضرت رسید ایشون رو سنگباران کردن، ناسزا گفتن، تحقیر کردن، مسخره کردن و بدن مبارکشون مجروح شد، خون ریزی داشتن اومدن کنار یه دیوار باقی نشستند و تکیه دادن. صاحب باغ از افراد مکه بود، به قول ما یه خود دلش سوخت، یه غلام یهودی داشت که باغبونی میکرد به نام اداس. بهش گفت یه ظرف انگور بیچین و ببر برای این شخص کتک خورده. یه کتابی دارن مرحوم آست احمد زنجانی، 3 جلد، کتاب خیلی خوبیه در حد خودش. اون زمانی که نوشته شد یه کتاب نوعی بود به نام الکلام، یجر الکلام، حرف حرف میاره. این قطعه رو تو ذهن مبارکتون نگاه بدارید. من راجع به یه ظرف انگور یه داستانی که من واسطه دومم براتون بگم که ببینید بسیاری از مردم جامعه چقدر با ارزش ها فاصله گرفتن و اون زمان اهل ارزش تا کجا خودشونو رسونده بودن. ایام 15 شعبان، شاید 34 سال پیش، یه بزرگواری که اهل همدان بود و تهران زندگی میکرد و واقعا در حد خودش آدم جامعی بود از ارزشها، ایشون منو دعوت کردن 10 شب برم همدان. خاطرات مثبت بسیار خوبی من از اون سفر همدان و چند سفر بعدش دارم. سال اولی که رفتم همدان، شاید شهر همدان اون زمان بیش از 15 مجتهد واقعی داشت. رده های بعدشونم حدود 70-80 نفر بودن، خیلی محبت میکردن، آقایی میکردن اینا با اون علم سرشارشون. شبا میومدن پا منبر، با اینکه حالا من یه جوانی بودم و شاید منبرای اون زمان خیلی نپخته تر بود و خیلی باری نداشت، منم محصل قوم بودم، ولی اینا از مرحوم آیت الله العظما آخوند ملا علی می اومدن پای منبر تا نفرات 4 و 5 رده های روحانیت. یه تعدادی از اینا که همون سفر من باهاشون آشنا شدم واقعا از اولیاء خدا بودن، یعنی اون صفاتی که راجع به اولیاء الهی در قرآن و روایاته من در اونا دیدم، مثل مرحوم عاشق هادی تعلوهی رحمت الله علیه که آدم ایشونو میدید و زندگیشو میدید یاد عیسی ابن مریم میافتاد. مرحوم هاشم‌محمد حسین بهاری که من هر وقت میرفتم منزلشون یا یه آیه قرآن برای من تفسیر میکرد یا یه روایت، و همون یه دونه آیه رو که تفسیر میکرد شاید 20 دقیقه 25 دقیقه بیشتر نمی کشید، پیراهنش از گریه خیس می شد در حالی که داشت قرآن می گفت. معلوم بود که اصلا در قرآن رفته، فرو رفته در این آیات و جانش با اعماق این آیات پیوند خورده. افراد دیگری هم بودن که کوچ‌شلواری بودن که من اون سفر با اینا آشنا شدم، خیلی برای من اینا عجیب بودن و سفرهای بعدم من به عشق شب اینها می رفتم همدان، مخصوصا مهمونشون می شدم، خودم رو به خواب می زدم، اینا ساعت 2-1 بیدار می شدن و تا صبح من نمونه گریه اینا رو هنوز ندیدم. این مادر داغ دیده‌ای که ناله دلسوز داره تو نماز شبشون، اینا ناله می کردن، از سنگ و آب می کردن اینا از ناله. خیلی آدم های عجیبی بودن که اینا گاهی هم که تو اون سفرها من می رفتم پیششون، مثلا نیم ساعت 10 دقیقه یه روب می شستم، می گفتم مزاحمم پاشم برم رو منبر پیغمبر عرض می کنم، بعضیاشون می گفتن شما بیشتر بیشین چون آخرین باره که هم دیگر رو می بینیم. و بعد که من می اومدم تهران، یه ماه بعد دو ماه بعد خبر از دنیا رفتنشون رو می شنیدم. از جمله کسانی که تو اون شهر من باهاش ملاقات کردم، یه عالم بسیار بزرگواری بود که مسجد جامع زیر گنبد نماز میخوند. خیلی من بهش علاقه پیدا کرده بودم که 3-4 بار تو اون 10 روزی که بودم میرفتم خونش. ایشون از شاگردای درس خارج مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه بود. اینا کساری بودن که وقتی از پیغمبر میپرسیدن با کی معاشرت بکنیم، میفرمودن کسی که رؤیته یذکرکم الله، دیدنشون شما رو به یاد خدا بندازه، و یزید و فی علمکم منطقه، حرف که میزنن به دانش شما اضافه کنن، و یرقبکم عمله فی الاخره، زندگیشون شما رو تشویق به آخرت کنه. اینا همین جور بودن. یه روزی که خدمت این عالم بزرگ بودم، فرمودن یه بعد از ظهری، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری به من و 3-4 نفر دیگه گفتن من یه بازدید به کسی بدهکارم، شما هم دلتون میخواد با من بیاین، اون خوشحال میشه هرچی مهمون اضافه تر باشه. گفتیم میایم خدمت. ایشون میفرمودن تو میوه ها حاج شیخ عبدالکریم به انگور بیشتر از میوه های دیگه علاقه داشت. او خدمت ایشون اومدیم و منزل اون آقایی که کاسب بود، تاجر بود، حاج شیخ بازدید بهش بدهکار بود. گفت وقتی که نشستیم، اونم خبر داشت که حاج شیخ انگور رو بیشتر از میوه‌های دیگه دوست داره، به خادمش گفتش که الان انگورا رسیده، برو و یه کاسه انگور شیرین از تو حیات خودمون ورده بیار. خونه های قدیم هم که یادتونه چه خونه هایی بود، هم روان انسان و زن و بچهش تو اون خونه ها آروم بود، هم رسول خدا 15 قرن قبل فرمود من سعادت رجل سعت داره، خانه وسیع جزء خوشبختی هاست. بعد اروپا یا که به ما مسلط شدن، از تمام بساط زندگی ما رو در هم پیچیدن و ما رو زندانی آزاد کردن تو این آپارتمان ها، که نه آفتاب داریم، نه هوا داریم، نه گستردگی داریم، دائم با چهار تا دیوار روبرو هستیم، این محدودیت ها آدمو مریض میکنه، آدمو افسرده میکنه، آدمو کسل میکنه. بعدم که اومدن اعلام کردن به جای گسترش تهران آسمونی برین بالا، رفتن بالا، جلو هوا رو گرفتن، جلو باد رو گرفتن، جلو نسیم رو گرفتن، خونه ها رو به همدیگه مشرف کردن، اخلاقا رو خراب کردن، به هم ریختن بساطمون رو. یه بارم که اومدن، ما بعد از انقلاب علاقه داشتیم بی حجابای زمان شاد چادری بشن، با عفت بشن، خودشون رو حفظ کنن. تو انقلاب هم اومدن سخنرانی کردن، گفتن حجاب به چادر نیست و مانتو روسری هم عیبی نداره. اون یه ذره چادری هم که داشتن خوردن و بردن، تمومش. گفتش که برو از حیات خودمون انگور بچین. حیاتای قدیم الان مخصوصا تجریش اینجوری بود، من بچه بودم یه بار با پدرم اومده بودیم امامزاده قاسم، همه تهران اغلب اون سالای خیلی پیش 1320-22 تو خونه هاشون سبزی داشتن، تخم مرغ داشتن، میوه داشتن، درخت داشتن، بچه ها شاد بار می اومدن، جذب بیرون نمی شدن. عوارض این زندگی خیلی شده که نمیتونیم هم علاج بکنیم. در هر صورت گفت این خادمه رفت یه کاسه انگور خوب آورد و گذاشت جلوی مهمونا. ایشون می فرمودن که صاحب خونه به حاجی گفت آقا انگور خوبیه، میل بفرم. ایشون هم خیلی آروم فرمودن اصلا میل ندارم. دیگه مرجع تقلید بود و اینم خیلی مصر نشد و گفت شاید بیادبی باشه، شاید روزه باشه، نمیخواد بگه میگه میل ندارم، هیچی نگه. ایشون به من میفرمودن مهمونی که تموم شد اومدیم بیرون، 5-6 تا از آخوندایی که دنبال حاج شیخ بودن خداحافظی کردن و من موندم. گفتم که آقا اجازه میدین من باهاتون حرف بزنم؟ گفت بفرم. حاج شیخ خیلی متخلق و اخلاق بود، خیلی آدم نرمی بود، خیلی آدم با محبتی بود. گفت بگو. گفتم واقعا شما به انگور میل نداشتین؟ شما که عاشق انگورین. فرمود به اون انگوری که تو اون کاسه بود میل نداشت. گفتم و چرا؟ گفت میل نداشت. مصر شدم. ها شیخ هم خندید و گفت حالا انگور نخوردیم، تو چه اصراری داری چرا نمیخوری؟ گفتم آقا چرا نخوردیم؟ منم سید بودم، ها شیخ هم برای سادات خیلی احترام قائل. گفتش که پس من علتشو میگم، شما علت رو پیش خودت نگر دار و نگو. ایشون می فرمود منم بعد مردن حاج شیخ برای هر کی گفتم گفتم. حاج شیخ عشق تو چشمشون جمع شد، فرمودن که با محبت خدا و با لطف خدا کارم رو خدا به جایی رسونده که هر کجا میرم اگر لقمه حرامی باشه دستمو که دراز میکنم استفراغ شدید به هم دست میده. یعنی خدا از درون به من خبر میده آشیخ نخور. حالا وحی که با آدم نمیشه، ولی بالاخره پروردگار با بندگانش که ارتباط داره، یه سلسله علاماتی بین عبد و پروردگار ظهور میکنه که اگه آدم این علامت‌ها رو نگرداره معرکه انسانیش. اگر نگرداره این علامت‌ها رو، یه وقت یه طلبه از بروجرد اومد قم مرحوم آیت الله بروجردی فقط شنیدن که یه همشهریشون اومده قوم، مصر شدن اینو از قوم بیرون کن. آیت الله لزمای بروجردی خیلی فوق العاده بود. من یه وقت یکی من از مراجع تقلید که 16 سال با ایشون محشور بود، گفتم آقای بروجردی رو در یک کلمه آقا برای من تعریف کنید، گفت بروجردی مرد خدا بود و جز خدا در زندگی او هیچی دیگه نه. ولی با ناراحتی گوییم بیرون کن. آقا این طلبه جوون همشهریتونه، بدبخت بیچاره، اومده دو کلمه درس بخونه. فرمود من میترسم که چند کلمه درس بخونه و بعد ادعاهای بزرگ بزرگ بکنه به سود دین نیست. اومدن بهش گفتن که خودت بی سر و صدا قم برو، یه 20 سالی شاید 25 سالی تهران بود، ادعاهای عجیب و غریب کرد و با تقلب و حیله پولای سنگینی به جیب زد، بعدم مرد. بعد پسرش که اصلا درس آخوندی نخونده یه چند ماه هم زندان بود، چند رو پیش دیدم یه عکسی چاپ کرده، حدود 4 خط زیر اون عکس برای خودش لقب نوشته و نهایتاً این مواظبش نباشن تا 1 سال دیگه ادعا میکنه که امام عصری که منتظرش این منم. شما بصیرت آقای بروجردی رو ببینید، گوی بیرونش کنید. و من دیدم ادعایی رو باهاشم درگیر شدم و یه مقدار جلوی رشد اون ادعاشو، با اینکه خیلی هم ضرر به من زد ولی به خاطر خدا گرفتم. از اون کسانی هم شد که تو حسینیه ارشاد قبل از انقلاب یکی از گویندگانش نوشته های او رو فوتوکپی کرده تو کتاباش چاپ کرد، علمش کرد و به جوونا گفت این دین و این آخوندی که میگن اینه. اینه خیلی ها رو او با سخنرانیش به کل آخوندا بدبین کرد. به جوانای اون زمان میگه دنبال اینا ندین، اینا اینن. راستم میگفت، یعنی هر کی نوشته های اونو میدید و ادعاهاشو بیدین میشود. فرمود به جایی رسونده خدا کارم رو که اگر دست تو سفره‌ای ببرم و لقمه مناسب نباشه استفراغ میگیرم. یعنی محبوب من، مولای من، منو راهنمایی میکنه، عاشق نخور. نمیدونم پیر مردی تو جلسه‌مون هستش که مال حدودای مولوی و میدونه قیام میدون شای سابق و حدودای شوش باشه، من که خودم بچه اونجام. نمیدونم آشمند حسین زاهد رو شنیده بودین دیده بودین؟ باریکالله معلوم میشه که ایشون هم مظفرالدین شد 2 سال کوچیک‌تر، چون خیلی وقت آشمند حسین فوت کرد. خود آشمند حسین میفرمودن یه بعد از اون یه جما رو دعوت کردن، یه بستنی پیش ما گذاشتن و ما این بستنی رو با میل خوردیم. فرمودن شب تو خونم، اون خونه قدیمی ها، بیدار شدم باید از 5-6 تا پله میمدم پایین برم لب حوض وضو بگیرم، از سر پله خوردم تو حیاط، پیشونیم شکافت، زنم از خواب پرید اومد و پاک کرد و بست و زیر بغلمو گرفت و برد منو بالا. گفتم یه نیم ساعتی استراحت بکنم از درد بیفته، بعد پاشم نماز شب بخونم. گو همینجوری که تکیه داده بودم درد میکشیدم، خوابم برد، یه چهره نورانی رو دیدم، بهم گفت آشیخ تو رو به این بستنی چه؟ سر تو شکستیم که تلافی این بستنی بی خودی رو بکنیم، برای قیامت یک نمونه. خیلی لطیف دستگاه آفرینش. این ملتی که میبینید به این گلو گشادی در همه چیز زندگی میکنن، نمیدونه آدم قیامتشون و عاقبت دنیاشون چی میشه. گفت از آچه خداحافظی کردم، برگشتم در اون خونه، در زدم، صاحب خونه اومد. گفت بفرمین. گفتم نه، من که خونتون بودم با عاشق عبدالکریم، اما به خاطر حفظ خودت و پاکی خودت، با اینکه حاجیخ گفته نگو، این سر باشه پیش خودت، نگو واقعا داستان از این قبل. گو خادمش رو صدا زد، گو انگور رو از کجا آوردی؟ گو شما گفتی برو انگور بیار، من کنده های حیات خودمون رو دیدم، دیدم انگورای ما هنوز خیلی نرسیده و شیرینم، میپریدم باغ همسایه یه چند تا خوشه از اونجا چیدم و بردم. همه چی حساب داره. خب صاحب باغ به نوکرش گفتش که یک کاسه انگور برای این شخص ببر که خون از بدنش اومده و عذیتش. یهودیه میگه من یک کاسه انگور برداشتم اووردم و گذاشتم جلوی روی این مردی که از مکه اومده، یه نگاهی به من کرد، یه نگاهی به یهودیه کرد، فرمود شما یونس ابن متا رو میشناسید؟ یهودی ماتش بود، گفتش که آقا یونس از پیغمبران بنی اسرائیل بود، شما کجا میشناسید؟ فرمود من و برادرم یونس همکاریم، ما دوتا اینجور خودمونو خرج میکنیم، کردیم برای نجات شما مردم. خود یهودیه فکر کرد و گفت نکنه این اونی باشه که تو تورات و انجیل خدا خبر داده، الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی تورات و الانجیل. گفت آقا منو مسلمان. حضرت شهادت اینو یادش داد، شهادت اینو گفت و مسلمون شد. با اون بدن کوبیده و خونالود و سیاه شده و زخم شده پیغمبر از جا بلند شد. گو آقا انگور نمیخوریم؟ فرمود نه، من برای انگور نمیمدم تا آید. گو چرا بلند شدیم؟ فرمود میخوام برگردم مکه. گو چرا؟ فرمود من وظیفه‌مو انجام دادم، باید یه نفر رو از گمراهی نجات میدادم، تو رو نجات دادم، برگردم سراغ بقیه مردم. اینا هم جامع همه ارزش‌ها بودن، هم فاقد همه نواقص، و این ارزش‌هایی رو که داشتن کریمانه و مشتاقانه ولو به قیمت جانشون تموم بشه میخواستن انتقال به مردم بدن. درست؟ خدا میدونه 950 سال نوح چه جور هزینه شده، خدا میدونه. اگر برادران یک روز نوح و یک شب نوح رو الان خدا در اختیار ما بذاره، اگه تا صبح تونستیم طاقت بیاریم، 950 سال. اون وقت ما میایم تو زیارت وارث میخونیم خطاب به حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. سلام بر تو ای ارث بر از نوح پیغمبر خدا. چی ارث برده ابی عبدالله؟ تمام سرمایه های معنوی، باطنی، عقلی، قلبی، ایمانی، اخلاقی و علمی نوح رو ارث برده. و عجیب اینه که این ارث و مشتاقانه میخواسته بین تمام انسانها تقسیم کنه، گرفتن قطعه قطعش کردن که این ارث رو تقسیم نکن. این 8 روزه از روز دوم محرم تا 4 بعد از ظهر عاشورا که شهید شد، هر وقت تنها اومد روبروی لشکر، دهان مبارکشو باز کرد تا این ارثی که از نوح برده انتقال بده، که اینا هم همه یه نوح کوچیک بشن، یه حسین کوچیک بشن در حد خودشون، یعنی اینا هم ثروتمند و دارا بشن. عمر صد دستور داد شیپورا رو بزنین، تبلا رو بزنین، اینقدر صداهای مختلف ایجاد میکردن مثل زمان ما که 2000 کانال ماهواره داره عربده میکشه، هزاران سایت دارن عربده میکشن که صدای حق لابلای این همه صدا گم بشه. کاری که اون رو عمر صد کرد، الان اروپا و آمریکا و بعضی از کشورها برای ما مسلمان ها دارن میکنن، چنان به تبلا دارن میکوبن، چنان تو این ماهواره ها دارن عربده میکشن، چنان همین صداهای باطل و رنگ و نقاشی کردن که پیرمرد 90 ساله ما رو از پا در میاره، چه برسه به این جوان ها که کپسول شهوات هم. میگو بزنین که نشنون. آخرین بارم که حضرت با چه شوقی اومدن حرف بزنن، دیگه با تیر 3 شعبه به قلبشون زدن، اصلا صدا رو خاموش کردن. چی میخواست به این مردم عطا کنه حضرت؟ ارثایی که از انبیا برده بود، ارثایی که از پیغمبر اکرم برده بود، ارثایی که از امیرالمؤمنین برده بود، اینا رو میخواست انتقال به مردم بده، مردم نخواستن. ولی اون 71 نفری که این ارث رو پذیرفت، ببینید چی شدن، چی شدن اینا. امام صادق 5 نعمت و اسم میبره که یکیشم به ما بدن ما سرمایه دار دنیا و آخرت میشیم. 5 نعمت رو میفرماد هر وقت این 5 نعمت رو از خدا خواستیم، پا میشین میرین حرم عموم قمر بنی هاشم، خدا را به او سوگند میدین تا او واسطه بشه این 5 نعمت به سوی شما سرازیر بشه. اینا به اینجا رسیدن، قمر بنی هاشم. چنان ساقی نمود از باد مستش، که داد از فرط مستی هر دو دستش. در آن مسجدی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این الهی عاشقم عاشق ترم سرم را غرق خون چون پی کرم کن اگر دستم ز دستم رفت غم نیست سرم را می دهم کز دست کم نیست بزن تیری به چشم نازلین که غیر از دوست چیزی را اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد فلا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد فاجعلنا من شیعت محمد و